بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت خبر واحد بود، عرض شد بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اوغلائیه هست و سیره اوغلائیه از دو مقدمه تشکیل شده بود. اولا اوغلا بما هم اوغلا و من هم مسلمین، اوغلا بما هم اوغلا اعتماد به خبر واحد می کنند، البته خبری که مفید اطمینان باشد. و مقدمه دوم شارع مقدس با این بنای اغلا مخالفت ننمود، ردعی ننمود و این کشف از موافقت شارع با این بنا می کند، بنابراین خبر واحد حجت است. به مقدمه دوم این استدلال اشکال شده بود. شما میگید شارع مقدس موافق است با این بنا و حالان که ما آیات متعددی داریم که در اون آیات از تبعیت از زن نهی شد. ان بعض الزن اسمون ان یتبعون الا الزن و ان هم الا یخرسون و آیات دیگر. بنابراین شارع مقدس از تبعیت از زن من جمله خبر واحد نهی نمود، لذا سیره اوغلا و بنای اوغلا بر حجیت خبر واحد مورد تأیید شارع نیست. اما در پاسخ از این استدلال پاسخهای متعددی گفته شده است. یک پاسخ رو کتاب انتخاب نمود و بیان نمود، ولی پاسخهای دیگری هم دارد. مثلا یکی از جوابهایی به این ادله گفته شده است که موضوع این آیات یا مسائل اعتقادی است، یعنی در بحث اعتقادات تکیه بر زن و حدس و گمان ممنوع است، و یا در مسائل اخلاقی اجتماعی است مثل بحث سوء زن ان بعض الزن اسمون، بنابراین مربوط به ما نحن فیه نیست. این یک. دو، گفتن این آیات نهی از زنی می کند که دلیلی بر اعتبارش ما نداشته باشیم، و الا خود شما می پذیرید یک سری از موارد از زنون که معتبر است، حالا مثل شهرت اگر شهرت رو معتبر بدانید، مثل بینه که خود شارع مقدس به صراحت بینه را معتبر دانست، قول لغوی. به هر حال برخی از امارات رو شما فلجمله میپذیرید که حجتند و حالان که مفید زن. بنابراین این آیات نهی از زنونی میکند که دلیلی بر اعتبار اونها اقامه نشد. جواب دیگر بعضی دادند، گفتن این آیات نهی می کند از زنونی که اغلایی نیست. زنی که اغلایی نیست مورد نهی است. جواب دیگر داده شده است که این جواب در کتاب مورد پذیرش و مورد تبیین کتاب است، و اون این که زن در این آیات به چه معناست. اگر مراجعه کنیم به مورد خود این آیات، موضوعی که این آیات در اون مورد وارد شد، به این نکته می رسیم. زنی که در این آیات مورد نظر است، اون زن نیست که مستندش یک سری گمان زنی ها، یک سری حدس و گمان های شخصی باشد. زنی که مستندش هوا و هوس، خیال و توهمات باشد، این زن مورد نهی از تبعیت از او. اینم یه امریست اقلائی. اما ظنی که منشأش حس است، منشأش عقل است، ظنی که موجب اطمینان می شود، ظنی که وساقت برای انسان به وجود می آورد، این مورد نهی در آیات نیست. دلیلش هم مورد آیات ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى، افرادی که تابع هوا و هوسند، به دنبال تعقل و تفکر نیستند و قیامت را معتقد نیستند، ملائکه را دختران میپندارند، دختران خدا. و ما لهم به من علم، اینها مطلبی رو میگویند که مورد فهم اونها نیست، مورد علم اونها نیست، از روی حدس و از روی هوا و از روی خیالات و توهمات است و اونها تبعیت از زن میکنن، یعنی تبعیت از اون هوای نفسانی، تبعیت از اون خیالات و توهمات بی مستندشون. بنابراین درست است در این آیات از زن نهی شد، ولی نه از هر زنی، از زنی که منشأ عقلایی ندارد، از زنی که مستند است به هوا و خیال و توهمات، اما زنی که مستند به حس باشد، مستند به عقل باشد و موجب وساقت و اطمینان و سکون نفس باشد، این مورد نهی در آیات نیست. سؤالون ربما یقال، چه بسا این اشکال مطرح می شود که آیات ناحیه از اتباع زن، این آیات کافیتون فی ردع تلک السیره، این آیات برای ردع و منع از اون سیره و عقلایی کافیست. این یتبعون الا الزن و این هم الا یخرسون، ان الذین لا یؤمنون بالآخره، تا آخر آیه که اینها تبعیت از زن رو ممنوع می داند. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، والجواب ان المراد من الزن فی الآیات الناهیه، مقصود از این زن در این آیات ترجیح و احد طرفین استنادن الالخرس و تخمین، منظور از زن ترجیح دادن یکی از دو طرف است، ترجیحی که مستند است به گمان، مستند است به تخمین و گمان زنی. ان هم الا یخرسون، خود آیه ان یتبعون الا الزن و ان هم الا یخرسون، زن اونها منشأش همون تخمین است. خب آیا این مطلب که مقصود از زن، زن مستند به تخمینات شخصیه هست، آیا شاهدی هم دارد؟ جواب و شاهد بر این مطلب مورد الآیه من تسمیت الملائکه انسا، این که ملائکه را انسا نامید. فکانو یرجهون احد الطرفین به امارات زنیه، کفار یکی از دو طرف رو ترجیح می دادند و منشأ ترجیحشون امارات زنیه بود، تخمینات باطله بود. فلا یستندون فی قضائهم لا الی الحس ولا الی العقل، اینها در حکمشون مستند به حس، مستند به عقل نبود، بل الی الهوا و الخیال، مستند به هوای نفس و توهمات و خیالات ذهنی بود. و عین هذا من قول الثقه، این کجا و قول الثقه کجا؟ اول خبر الموثوق به صدورهی، حالا یا قول ثقه یا خبری که ما اطمینان به صدورش داریم، ولو مخبر به شخص ثقه نباشد. الذی یرجع الی الحس، که منشأ و پایه او حس است، بحث گمان زنی ها و تخمینات نیست. و تدور علیه رحل حیات، سنگ آسیاب زندگی دورانه بر اعتماد بر این خبر را دارد. اگر نبود خبر ثقه و اگر نبود حجیت خبر موثوق به صدورهی، نظام اجتماعی مختل می شد. و این هذا من قول ثقه او الخبر الموثوق به صدوره. دو نکته، یا خبری که راوی او ثقه هست، یا خبری که ولو راوی او ثقه نیست اما اطمینان به صدور به دست آمد به دلیل قرائنی که همراه با اوست، که این دو نوع خبر مرجعش حس است. این دو نوع خبر نظام اجتماعی بشر بر حجیت او استوار است و این دو نوع خبر اطمینان و ثبات رو جلب می کند، موجب سکون نفس می شود. بنابراین زنی که در آیات مورد نهی واقع شد، زن مستند به تخمین و گمان و حدسیات شخصیه بود، وهم و خیالات، هوا و هوسها. اما زنی که محل کلام است در باب خبر واحد، زنی که موجب اطمینان بشود، زنی که موجب ثبات نفس بشود، زنی که سکون نفس رو بیاورد، زنی که مرجع او و بازگشت او به حس بوده باشد در واقع. بنابراین این آیات ارتباطی با بحث خبر واحد ندارد. خب با این مطالب بحث خبر واحد اجمالاً به اتمام میرسد. الفصل الرابع الکلام فی الاجماع، فصل چهارم بحث در اجماع. یکی از مباحث مفید و کاربردی و از فارقات بین اصول عامه و اصول امامیه بحث اجماع هست. در زمینه اجماع از منظرهای مختلفی میشه بحث کرد. یک، معنای لغوی اجماع. دو، معنای اصطلاحی اجماع. سه، تقسیمات اجماع، اقسام مختلف اجماع. چهار، تفاوت دیدگاه امامیه و عامه نسبت به اجماع. پنج، که به نوعی همون مکمل چهارم هست، منشأ حجیت اجماع در نظر امامیه و عامه. شش، اجماعات مفید قطع. هفت، اجماعات مفید زن، که این بحث هفتم اجماع مفید زن میشه از امارات و این محل کلام ماست، چون الان ما در باب امارات هستیم. امارات یعنی باب زنون. اجماع قطعی، اجماعی که مفید علم و قطع می شود، طبیعتا از محل کلام خارج. محل کلام باب امارات هست، اجماعی که مفید زن است. البته این عناوین قابل تعدد است که در اثناء بحث سایر عناوین قابل طرح در باب اجماع روشن خواهد شد. خب برمیگردیم به اصل مطلب. اجماع در لغت گاهی به معنای عزم میاد، عزم و تصمیم، گاهی به معنای اتفاق اتفاق. مثال میزنن آیه مبارکه قرآن رو که در او کلمه اجماع به معنای لغوی آمد. برادران حضرت یوسف فلما ذهبوا به یوسف رو بردند و اجمعوا ان یجعلوه فی قیابت الجب و به این اتفاق نظر رسیدند که با یوسف این چنین برخوردی را بکنند. اجماع به معنای اتفاق، موافقت الکل. خب این معنای لغوی، اما معنای اصطلاحی اجماع، معنای اصطلاحی اجماع در دو کلمه، معنای اصطلاحی اجماع میشه اتفاق خاص، همین دو کلمه اتفاق خاص. حالا این اتفاق خاص منظور از این خاص چیست؟ یا بگیم اتفاق فقهای از مسلمین بر حکم شرعی، یک. یا بگیم اتفاق علمای یک عصر بر حکم شرعی، که ترجمه یک کتاب این یه ترجمه. یا بگیم اتفاق امت پیامبر اکرم، امت اسلام بر یک حکمی، یه اصطلاح. یا بگیم اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین، اهل حل و عقد، خبرگان، نخبگان، یا تعابیر دیگری که بیان شده. در کتاب یک تعبیر آوردن، اتفاق علمای عصر واحد بر حکم شرعی. چند موردم من از منابع دیگه خدمت شما عرض کردم. در هر حال تمام این تعاریف اصطلاحی در یک جهت مشترک است، تمام تعاریف اصطلاحی از اجماع در یک جهت با هم اشتراک دارد و اون جهت این است. لذا میشه این رو به عنوان معنای اصطلاحی اجماع بیان کرد که همه تعاریف اصطلاحی رو در بر بگیرد. اتفاق جماعتی به لحاظ اتفاقشون در اثبات حکم شرعی. خب این یک مطلب. پس بنابراین معنای لغوی اجماع و معنای اصطلاحی اجماع بیان شد. بحث بعد اقسام اجماع. جواب این سوال این است که ما اجماع رو از منظرهای مختلفی میتونیم تقسیم کنیم. از یک منظر اجماع یا اجماع محصل است یا اجماع منقول. اجماع محصل یعنی اجماعی که خود مجتهد، خود شخص جستجو کند و اتفاق آرای فقها رو دریابد، این میشه اجماع محصل. اجماع منقول اجماعی است که مجتهدی به اجماع برسد، مجتهدی اتفاق آراء رو دریابد و برای دیگران نقل کند. مجتهد اول زید جستجو می کند، به اتفاق آراء عقلا دست می یابد، این مطلب را برای امر نقل می کند. این اجماع نسبت به امر میشه اجماع منقول، چون امر خودش نرفت جستجو کند اقوال رو ببیند، زید این جستجو رو انجام داد. پس یک بار خود انسان میره جستجو میکند، تحقیق و تفحص، این میشه اجماع محسن. اما اگر دیگری این جستجو رو انجام داد و برای من نقل کرد، میشه اجماع منقول. این یک تقسیم. دیگر اجماع یا اجماع مدرکی است یا اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که مدرک مجمعین روشن است. میدونیم اینها فقها همه گفتن الف واجب است و دلیل و مدرک اونها بر این سخن فلان آیه قرآن است، فلان روایت است، فلان دلیل عقل است. پس بنابراین مدرک و مستند اونها برای ما روشنه، این میشه اجماع مدرکی، که اجماع مدرکی فاقد اعتبار است. و گاهی اجماع غیر مدرکی است، یعنی ما اتفاق نظر فقها رو میبینیم ولی مستند و مدرک و دلیل اونها رو به خصوصه نمی دانیم که محل کلام در این اجماع دومی است، اجماع غیر مدرکی. این دو تقسیم. تقسیم دیگر این است، اون اجماع منقول گاهی اوقات اجماع منقولی است که به خبر واحد به ما نقل می شود، یعنی یک نفر مدعی این اجماع هست، این میشه مفید زن و محل کلام و نزاع. گاهی اوقات نه، این اجماع را افراد متعددی در مقاطع مختلفی نقل می کنند که مفید قطع و اطمینان نفس می شود. اونی که محل کلام است فعلا اجماع منقول به خبر واحد. البته بحث اجماع ادامه دارد، این پیش درآمدی بود بر او، تفصیل بحث رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الکلام فی الاجماع، الاجماع فی اللغه هو الاتفاق. اجماع در لغت یکی از معانیش اتفاق است، معنای دیگرش میشه عزم، تصمیم. قال سبحانه تعالی فلما ذهبوا به و اجمعوا، و به این اتفاق افتادند. و اما فی الاصطلاح، در اصطلاح اتفاق علماء عصر واحد علی حکم شرعی، اتفاق علمای یک عصر بر حکم شرعی. کلمه ترس کردیم این معنا میتونست به نحو بهتری ترجمه شود، بگیم اتفاق جماعتی در اثبات حکم شرعی. فاذا احرزه المجتهد، اگر این اتفاق را خود مجتهد به دست بیاورد، یسمى اجماعا محصلا، اجماع میشه اجماع محصل. و اذا احرزه مجتهد و نقله الى الاخرين، اما اگر این اتفاق رو مجتهدی به دست آورد و به دیگران نقل نمود، یکون اجماعا منقولا، اجماع می شود اجماع منقول به نسبت الیهم، نسبت به اونها میشه اجماع منقول. سوالات بحث امروز: آیا آیات ناهیه از اتباع زن می تواند رادع بنای عقلا بر حجیت خبر واحد باشد یا خیر؟ توضیح دهید. معنای لغوی اجماع چیست؟ معنای اصطلاحی اجماع را بیان نمایید. اجماع محصل و منقول را تعریف نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.